افزایش بحران کمبود آب در ایران، برخی روستاهای کوهگیلویه و بابای رحمت از سکنه خالی شد.
به نظر میرسه که نه تنها از نظر میزان آبی که بایستی موجود باشه، بلکه اون آبی رو هم که ذخیره باید میکردن، حالا به واسطه امکاناتی که وجود داشت، اون هم براشون کم اومده.
زنان تراجنسی از حضور در مسابقات بین المللی شطرنج منع شدند. در راستای یک دست کردن دانشگاه ها، مهدی خویی استاد دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر، شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. همطور که گفتیم، مهدی خویی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد از این دانشگاه اخراج شده. در واکنش به این موضوع، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای تعلیق دانشجویان و تهدید و اخراج استادان رو تلاش مذبوحانه سرسپردگان استبداد برای از بین بردن دانشگاه ها خواندند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با نجات بهرامی، معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش.
آقای مهدی خویی جزء اساتید دانشگاهی بود که در خیزش ملی سال گذشته، که خب دانشگاه‌ها به شکل ویژه‌ای در اون شرکت داشتن و دانشجویان به شکل گسترده اعتراض کردن، جزء اساتیدی بود که در کنار دانشجویان معترض ایستاد، از اونها حمایت کرد، در برخی از اعتصاب‌هاشون شرکت کرد، یعنی بر بحث تعطیلی کلاس‌ها. جز اون استادای حکومتی نبود که به زور دانشجو رو مجبور کنه که سر کلاس بیان و یا اینکه با کلاس خالی خودش درس بده و کلاس رو اداره کنه. به خاطر همین به هر حال نهادهای امنیتی ایشون رو در لیست سیاه خودشون گنجونده بودند و خود آقای مهدی خویی توی اینستاگرامش روز چهارشنبه خبر داد که نامه پایان همکاری و در حقیقت اخراج از دانشگاه علامه رو بهش دادن و البته خودش هم به تندی مسئله رو مطرح کرد، اینکه از خونه خودم منو روندن و بعد از 7 سال تدریس با من قطع همکاری کردند و به هر حال شکایتی به مردم و افکار عمومی داشت. این مسئله آقای مهدی خویی و اخراجش از دانشگاه بود.
آقای بهرامی، در پی انتشار این خبر، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه با انتشار بیانیه به اخراج آقای مهدی خویی استاد دانشگاه اعتراض کردند و لحن این بیانیه هم بسیار تند بوده ظاهرا. چی خواستند دانشجویان؟ چی گفتند در این بیانیه؟
بله، بیانیه تندی منتشر کردن که حالا خاطره اعتراضات گسترده سال گذشته رو مجدداً زنده کرد و به نوعی میشه گفت حتی یک جور آمادگی در ذهن دانشجو، در افکار عمومی دانشگاهیان برای سالگرد جنبش مهسا به نظر من استارت خورده و کلید خورده با این بیانیه. اینکه به هر حال هدف سرکوبگران و حکومت این هستش که دانشگاه رو سرکوب کنن، این که اساتیدی رو بازنشسته میکنن، اخراج میکنن. بعد اشاره کردن به این که غیر از اساتید دانشگاه، خب اینها قصد دارن که گسترش بدن این بحث اخراج رو و به دانشجوها هم سرایت کنه و ستاره دار کنن و برای اینکه این سنگر مقابله با استبداد یعنی دانشگاه رو از مقاومت تویی کنند، دست به چنین کارهایی میزنند. در نهایت هم تهدید کردند که اگر کسی میخواد دانشگاه رو از یک نهاد پویای علمی و اجتماعی تویی کنه و فرماندار حکومتش کنه، باید برای گرفتنش در واقع زورآزمایی کنه و با ما بجنگه، چرا که اینجا خونه ماست و ما طبیعتاً به همین راحتی خالیش نمی کنیم. این بیانیه اشاره داره به از اخراج گسترده‌ای که نه فقط در علامه طباطبایی، خب در دانشگاه‌های زیادی ما شاهد بودیم، از اساتید بسیاری هم بازنشستگی پیش از موعد، که در واقع یک جور اخراج آبرومندانه است به قول خودشون، و همین که به طور مستقیم استادای زیادی رو اخراج کردن و به نظر من در روزها و هفته‌های آینده هم باز دانشگاه‌های دیگه به تبعیت از این بیانیه‌های منتشر خواهند کرد.
در پی فشار حکومت با مخالفانش، همطور که شما هم گفتین، مشاهده اخراج، تعلیق استادان و دانشجویان و فشاری که روی اونها حاکمه بودیم. اساساً از تبعیض‌هایی برای ما بگین که این روزها با فشار حکومت بیشتر شاهدش هستیم. حکومت با این تبعیض‌ها میخواد چی بگه و از نگاه شما تبعات این تبعیض‌ها در آینده برای دانشگاهی و اصلا برای جامعه چه خواهد بود؟
هدف حکومت به طور مشخص این هستش که علاوه بر اون مقوله سرکوب، یعنی منتقدین رو، چه استاد رو و چه دانشجو رو، از گیته دانشگاه، از عرصه دانشگاه دور کنه، یعنی همون فرایند سرکوبی که در همه ابعاد جامعه داره انجام میده، غیر از این هدف که هدف اصلیش هست، یک هدف فرعی هم داره و اونم گنجوندن نیروهای حزب اللهی و به نوعی دادن پاداش سرکوب به اینا در ازای سرکوب مردم، حضور در سرکوب خیابانی مردم. معمولا یک سمت‌هایی در ارگان‌ها و ادارات و به هر حال اون دستگاه دولتی و حکومتی دریافت می‌کنند که متأسفانه محیط حساس و بسیار شکننده دانشگاه هم یکی از این جوایزی هستش که حکومت برای اینا در نظر می‌گیره و اینا رو به عنوان هیئت علمی بدون داشتن ضوابط و شرایط علمی به هر حال می‌گنجونه در دل دانشگاه که هم پاداشی به اینا داده باشه و همین که در ایجاد جو سرکوب و خفقان در دانشگاه هم کارش راحت‌تر بشه. خب تبعاتش بسیار وحشتناک است. ما سقوط اون رتبه های علمی دانشگاه های کشور، ارتباط دانشگاه با به هر حال حوزه های مثل صنعت، کشاورزی، تولید مقاله های جعلی و قلابی بسیار گسترده در دانشگاه ها و اینکه به هر حال دانشگاه الان دیگه اون استادها و اون چهره های علمی رو در هر رشته ای که ما نگاه کنیم دیگه به چشم نمیبینه. اون زمانی که اساتید بزرگ و نامداری در دانشکده های مختلف تدریس میکردن، اینا شهرت جهانی حتی داشتن، مخصوصا پیش از انقلاب 57، ما دیگه شاهد این مسئله نیستیم و متاسفانه مشتی نیروهای ارزشی به قول خودشون و حزب اللهی با تفکرات بسیار بسته تکیه زدن بر کرسی هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف و این فاجعه‌های علمی و به هر حال آموزشی رو رقم زدن که ما شاهدش هستیم.
گفتگوی بود با نجات بهرامی. دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به طور همزمان چندین تن را به استان گیلان، تهران، تبریز، مهاباد و چند شهر دیگر بازداشت یا احضار کردند. بنا به گزارش‌ها شمار زیادی از بازداشت شدگان زن و از فعالان جنبش زنان ایران هستند. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج یا ارتباطات مختلف کم رنگ بکنه همه این فعالیت ها رو. بنابراین چیز تازه اتفاق نیفتاده و این اتهام زدنی ها به نظر من فقط برای خفه کردن صدای مقاومتیه که تو ایران بلند شده، سالهاست که وجود داره، به ویژه در روزه جنبش زنان و حالا داره تلاش میشه که اون سالگرد انقلاب ژینا در واقع نزدیکه. فکر میکنن که خب همه اینها برای تدارک چینیه، برای اینکه جلوی این حرکت ها رو بگیرن.
اشاره کردید که این اقدامات میتونه تدارکچینی باشه برای اینکه اعتراضات یا اقدامات احتمالی رو در سالگرد مرگ مهسا امینی بگیرن. فکر میکنید چقدر حکومت میتونه با این سیستمی که سالهاست دستش داره، سرکوب و بازداشت‌های حالا پیش از موعد، چقدر میتونه به خواست خودش برسه و از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه؟
کلا یکی از تاکتیک‌های اصلی حکومت ایران ایجاد رعب و وحشت و ایجاد رعب و وحشت همیشه قبل از شما تو برنامه‌های مختلف دیدیم. مثلا 8 مارس ما همیشه با وحشت سازی حکومتی رو بریم و دستگیری و بازداشت فعالای مختلف زنان، تو حوزه دانشجویی همینطور، تو حوزه کارگری همینطور. بنابراین اینها همه کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام میشه فقط برای که صدای اعتراض رو خاموش بکنه. ولی جالب اینه که با اتفاقی که بعد از ماجرای قتل حکومتی ژینا امینی افتاد، در واقع جنبش عدالت‌خواهی از اون یک جنبش چند صدیه و جنبشی که حتی مرز نمیشناسه. یعنی حتی ما وقتی در ارتباط با خارج حرف میزنیم مثلا واقعا خیلی به نظر خنده‌دار میاد. تمام این تلاش ها بر اینه که نگذارن صدای این اعتراضات از هر گوشه بلند بشه. ولی خب خودتون دارین میبینین که بازداشتایی که الان داره صورت میگیره حتی فقط در داخل یک شهر یا دو شهر نیست، خیلی گسترده است. پس بنابراین این نمادی از اینه که مقاومت جامعه در مقابل این حاکمیت اینقدر داره گسترده میشه و برای همین هم فکر کنم فقط برای اینکه ایجاد ترس بکنن دارن اتهام زنی میکنن، تروریست سازی میکنن، اتهام مالی میزنن. همه اینها یک چیزاییه که به نظر من دیگه جواب نمیده.
خانم اردلان، اشاره کردید به جنبش چند سر در ایران. فکر میکنید در این مقطع زمانی اهمیت فعالان حوزه حقوق زنان برای جامعه مدنی ایران چگونه است؟
به هر حال جنبش زنان و فعالان جنبش زنان تو این سالها، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همیشه یک جنبش مستمر از پایین شکل دادن، حرکت کردن و تونستن صدای عدالت خواهانه و برابری خواهانه‌شون رو به جامعه نشون بدن. حالا اتفاقا بعد از جریان قتل حکومتی ژینا میبینیم که این بحث زنان و بحث جنسیت اساسا در مرکز تقاطع تمام این تبعیض‌هایی که وجود داره و این تبعیض‌های چند سر وجود داره هستش. یعنی در همه این گونه‌ها شما صدای برابری جنسیتی رو میشنوید و به همین خاطر هستش که نقش زنان به طور عام به ویژه در این حرکت که در واقع تو هر خونه شما میبینین که صدای برابر خواهشون بلند میشه و نقش کویرها، نقش گروه های جنسیتی و همه اینها داره به شکل مختلف اعمال وجود میکنه، خب به هر حال نقش جنبش زنان در این قضیه خیلی ویژه تر و تعیین کننده تره. به همین خاطر شاید فکر می‌کنم که از وحشت این که ممکنه که فعالای زنان بخوان در این قضایا حرکت رو دامن بزنن، این حرکت ها داره صورت میگیره و این واکنش ها نسبت زنان و گروه های زنان.
خانم اردلان، سال‌هاست خانم اردلان که خب به هر حال جنبش زنان در ایران مطرح بوده و گروه‌های زیادی در این مورد کار می‌کردند. فکر می‌کنید که این جنبش فعلی که در ایران با جوان‌ترها، در حقیقت حتی با نسل خیلی کوچک از دبستان شروع شده، فکر می‌کنید چه تفاوتی داره با آن چیزی که به صورت سنتی در ایران به عنوان جنبش زنان شناخته میشه؟
ببینید تو حرکت جنبشی به هر حال تلاش‌های صورت می‌گیره برای آگاهی بخشی به خود ما و خود جامعه و به یه شکل دیگه ای صورت میگیره. اما با این اتفاقی که اخیر افتاد، یعنی در واقع یک آگاهی جنسیتی دیگه از فضای جنبش زنان هم خارج شد به یک نوعی آگاهی فمینیستی که در کل جامعه، در بطن جامعه جاری شده و شما بنابراین نمیتونین جریانی رو که به طور زنده، به طور پویا داره حرکت میکنه از بین ببرید. به همین خاطر من فکر می‌کنم یک برآمدگی و یک ویژگی دیگه‌ای که این حرکت در واقع در جامعه صورت گرفته اینه که اگر قبل از اون جنبش زنان تلاش می‌کرد که خواسته‌های زنان رو و خواسته‌های جنبش رو در جامعه جاری بکنه، حالا این جامعه است که در واقع داره همراهی می‌کنه با تمام این خواسته‌ها و فراتر از یک جنبش داره حرکت می‌کنه. به همین خاطر یه جنبش عدالت‌خواهی در هم تنیده با جنبش فمینیستی در ایران.
گفتگوی رویا ملکی رو با پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران مقیم سوئد میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فدراسیون بین‌المللی شطرنج فیده اعلام کرد که زنان تراجنسی ترنس تا اطلاع ثانوی از شرکت در مسابقات رسمی زنان منع شدند. پیشتر تصمیم مشابهی در مورد ورزش‌هایی چون شنا، دو و دو میدانی و دوچرخه سواری گرفته شده بود، با این توجیه که تراجنسیتی‌ها قدرت بدنی مردانه را به مسابقات زنان می‌آورند و نتیجه بهتری می‌گیرند. اما در مورد شطرنج که قدرت بدنی مطرح نیست، اینطور نیست. برای پاسخ به این سوال ها و جزئیات بیشتر، همکارم سپیده بهکام با شهره بیات، مدیر مسابقات و عضو هیئت مدیره فدراسیون شطرنج در بریتانیا و داور بین المللی شطرنج ساکن اونجا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
شطرنج مسابقات آزاد و مسابقات بانوان داره. دلیل اینکه مسابقات بانوان داره اینه که جمعیت شرکت کننده خانم ها در شطرنج به مراتب خیلی کمتر از آقایون هستش. برای همین این یه جور در واقع انگیزه هستش که خانم ها بتونن توی شطرنج جمعیتشون رو افزایش بدن. ولی قانون جدیدی که تصویب شده در واقع میگه که اونایی که ترجنسیتی هستن و الان میخوان تغییر جنسیت بدن از مرد بزن، اجازه شرکت در مسابقات بانوان رو ندارن و خب این تصمیمیه که فیده گرفته اما بازتاب خیلی منفی توی جامعه شطرنج داشته، به خاطر اینکه خب جامعه شطرنج فکر میکنن که این در واقع خیلی عادلانه نیست این عقیبه، برای اینکه افراد باید اجازه داشته باشن که خودشون باشن.
خانم بیات، منم همین رو می‌خواستم بپرسم، چون پیشتر تصمیم مشابهی گرفته شده بود در مورد ورزش‌هایی مثل شنا، دو میدانی، دوچرخه سواری و غیره، اما داستان این بود که میگفتن به خاطر قدرت بدنی هستش که چنین تصمیمی رو میگیرن. در مورد شطرنج چرا همچین تصمیمی رو گرفتن؟
دقیقا بحثی که مطرح کردین کاملا درسته. من فکر میکنم که فیده چون دید که این اتفاق داره توی ورزش های دیگه میفته، اومد فقط بدون اینکه جوانه به کار رو بررسی کنه، اومد یه تصمیم مشابهی بگیره، در حالی که شطرنج ورزشیه که توش قدرت بدنی امتیاز اساسی محسوب نمیشه. تأثیری که قدرت بدنی میذاره خیلی ناچیزه روی بازی، در واقع قدرت فکره که تأثیر اصلی رو میذاره. و اگر ما بخوایم این مسئله بپذیریم که قدرت ذهن و فکر زنان و مردان برابر هستش، به این نتیجه میرسیم که این در واقع تبعیضی هستش علیه خانوم ها که بهشون اجازه ندن بیان توی مسابقات خودشون شرکت کنن.
خانم بیات، این جور تصمیم هایی که گرفته میشه به هر حال درسته که در حوزه ورزش هست، اما آیا مشورتی میشه در این زمینه با حالا فرضاً NGO ها یا نهادهای مردمی یا فعالانی که در حوزه های اجتماعی فرهنگی فعالیت میکنن؟ چون به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، همین واکنش هایی که داره یک تبعاتی خواهد داشت چون این تصمیم گیری هایی.
بله، کاملا درست میفرمایید. این متاسفانه ظاهراً اون چیزی که من شنیدم اینه که مشورتی انجام نشده و فقط در حد خود فیده بوده که این تصمیم گیری اتفاق افتاده، چون خانم هایی که تو شطرنج توی بحث ترانسجنسیتی هستن اعلام کردن که هیچ مشورتی با ما نشده در مورد این موضوع. و یک مسئله خیلی مهمم اینه که الان این آیین‌نامه‌ای که اومده خود قوانین فیده رو، اساسنامه فیده رو زیر پا میذاره، چون ماده 4.4 اساسنامه فیده میگه که نباید هیچ تبعیضی به خاطر در واقع جنسیت روی هیچ کس اعمال بشه. و این آیین‌نامه یک جور تبعیض بر اساس جنسیت هستش روی خانم هایی که ترنسجندر هستن و نمیتونن که اونجوری که در واقع متولد شدن بخوان زندگی کنن و حقوق برابر داشته باشن تا در مسابقات آزادانه شرکت کنن.
خانم بیات، سوال آخر، این که فکر میکنید که امکانش هست به دنبال این واکنش هایی که به هر حال چون این تصمیمی در پی داشته، این تصمیم بازنگری بشه و تغییری درش ایجاد بشه؟
من فکر میکنم که قطعا باید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه الان فدراسیون های مهمی مثل آلمان، مثل فرانسه بیانیه دادن، گفتن که از این تصمیم رعایتش نمی کنن. فدراسیون انگلیس هم الان داره بیانیه‌اش رو آماده میکنه و خیلی از فدراسیون ها حاضر نیستن که این قانون فیده رو رعایت کنن. برای همین در واقع من فکر میکنم که قطعا به جای میرسه که فیده مجبور میشه که اینو تغییر بده.
گفتگویی بود با شهره بیات، مدیر مسابقات و عضو هیئت مدیره فدراسیون شطرنج بریتانیا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
همچنان با مجله شب رادیو فردا با شما هستیم. اما خبرگزاری‌ها در ایران از وقوع زلزله‌ای به بزرگی 4.7 درجه در حوالی شهرستان عوض در جنوب استان فارس خبر میدن. تصاویری که به دست رادیو فردا رسیده از آسیب دیدگی برخی بناها حکایت داره. مدیر روابط عمومی اورژانس ایران هم ضمن تایید این خبر میگه این زلزله در عمق 14 کیلومتری زمین و در ساعت 19:40 شب رخ داده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی خالی از سکنه شده. این در حالیه که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب کشور برخورداره. در همین زمینه با نیکاهنگ کوسر گفتگو کردم و از او در مورد بحران آب این استان پرسیدم.
طبیعتاً به خاطر
شرایطی که به وجود اومده در طی چند دهه اخیر، این که در وضعیتی که سیستم نرمال بارندگی و بارش برف تغییر کرده، ذخایر برفی کوههای زاگرس هم بسیار آب رفته عملاً و الان حتی گفته میشه به صفر رسیده، به نظر میرسه که نه تنها از نظر میزان آبی که بایستی موجود باشه، بلکه اون آبی رو هم که ذخیره باید میکردن حالا به واسطه امکاناتی که وجود داشت، اون هم براشون کم اومده. مسئله‌ای که وجود داره این هست که در چند دهه اخیر وجود آن چیزی که ما به نام مافیای آب میشناسیم و لابیگرانی وجود دارن در ساختار قدرت که تلاش میکنن آب حوزه‌های مرتبط با دریای عمان و خلیج فارس که بخشش در همین محدوده زاگرس هست رو منتقل بکنن به محدوده ایران مرکزی، به ویژه زیر حوزه‌های مثل زاینده رود، سیاهکوه، رفسنجان و دیگر زیر حوزه‌ها، و این باعث میشه که سهم آب بسیاری از مناطق کم بیاد. حالا تغییرات و دستکاری‌هایی که در محدوده‌های این حوزه انجام میشه، خب این هم شرایط رو سخت‌تر می‌کنه در مناطقی که این حوزه‌ها در اون استان‌ها قرار دارن. و استان کوهکیلویه و بوی رحمت هم با وجود اینکه حوزه‌های مختلفی درش وجود دارد، اما به دلیل این تغییرات و به دلیل افزایش مصرف، بخشیش به خاطر کشاورزی، متاسفانه مردم مناطق مختلفش آسیب می‌بینن. حتی سدسازی‌های اخیری هم که صورت گرفت، مثلا سد زهره، سدی که بر روی رود زهره ساخته شد، یعنی سد چمشیر، اون هم در عمل آبش برای این محدوده نخواهد بود و آب شور شده که اینجا تولید خواهد شد به مناطق پایین دست میرسه. در کل میشه گفت مدیریت بد منابع آب و فساد موجود باعث شده که بسیاری از مردمان مجبور بشن که خانه و کاشانه خودشون رو ترک بکنن و معلوم نیست آیا جایی که جدیدی که میرن وضعیت بهتر باشه یا نه.
استاندار کوهگیلویه به بوی رحمت گفته در تمام نقاط این استان رودخانه ها و چشمه‌زارهایی وجود دارن، اما مردم در اغلب مناطق و روستاها با تنش آبی مواجهن با این شرایط. او از فرسودگی شبکه آب این استان حرف زده و گفته که به همین دلیل 57% از آب این شهر هدر میره. خب مدیریت آب کشور راه حلی برای این فرسودگی نداره در حالی که میدونن مشکل کجاست؟
ببینید، این فرسودگی ها مربوط به بخشای لوله‌کشی است که از قدیم انجام شده و اون هم هرچند که هزینه بر هست اما قابل حله. در خیلی از کشورهای دنیا حتی به زیر 10% رسوندن اون حقیقت نشت از لوله ها رو، چون این بالاخره این آبی هست که تصفیه شده، قیمتش بیشتره و مدیریتش هم عملا مشکل تر است. اما اون چشمه هایی که صحبتش میکنن به دلیل یک تغییراتی که در شرایط اقلیمی ایجاد شده و دو به دلیل دستکاری که در طبیعت انجام شده، خیلی از اون چشمه ها دیگر اون میزان آب گذشته رو هم ندارد و این شرایط بسیار دشواری رو ایجاد میکنه برای مردمانی که وابسته بودن به اون سرشاخه های رودهای بزرگتر و همچنین این چشمه ها. اما دستکاری های دیگر هم، مثلا وقتی میخواهند سد سنگ سرخ رو بسازن که آبش رو برای یاسوج بیارن، الان مشخص شده که این سد هم که بخواد ساخته بشه ارزیابی اثرات محیط زیستی روش انجام نگرفته و گرچه ممکن است تا مدت زمان کوتاهی بعد مشکلات رو حل بکنه، اما در دهه‌های بعد مشکلات بسیار بیشتری رو برای هم اون مناطق بالادستی و هم پایین دستی درست میکنه. مناطق بالادستی مناطقی که زیر آب خواهند رفت و مناطق پایین دستی اون مناطقی که رود بشار وقتی که میرسید میتوانست آبی برای مردم این مناطق بیاره، حالا آبش کمتر خواهد شد و بسیاری از کشاورزان دست دامن حفرچه های عمیق خواهند شد و اون هم باعث نشست زمین میشه در دراز مدت، مشکلات بسیار بیشتری ایجاد میشه. در کل بزرگترین توانایی دستگاه مدیریت آب در کشور نابودی منابع آب بوده در طول این چند دهه و سپاه پاسداران هم نقشی بسیار مهم در جلب بودجه های مرتبط با این پروژه بزرگ داشته و بزرگترین کسانی که ضرر کردن مردمانی بودند که مجبور به مهاجرت از این مناطق شدند. مردمانی که در کوهکیلویه بوی رحمت زندگی می‌کنند به دلیلی که در حوزه بزرگتر مشترکی هستند با مردمان استان‌های جنوبی و جنوب غرب کشور، شرایط بسیار سختی رو در آینده خواهند داشت و مهاجرتی که از این منطقه خواهند داشت اول می‌تونه داخل سرزمینی باشه، اما با بدتر شدن وضعیت آب ممکنه فراسرزمینی بشه که اون مشکلات بسیار بزرگتری رو ایجاد خواهد کرد، همونطوری که در مورد مهاجران اقلیمی سوریه دیدیم در اروپا.
نیکاهنگ کوسر در مورد خالی از سکن شدن بعضی از روستاهای کوهگیلویه و بوی رحمت به دنبال بحران آب صحبت کرد. و با اتمام این گفتگو به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. شماره واتساپ ما هست 2420-725-970-30. مشاهداتتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید. سپاس که با ما بودید.